بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حجرات مرحله اولش که مفاهیم آیات بود کار شد. تو همین مرحله اول تقریبا ما پروپیمون کار کردیم، یعنی مقدمات مراحل دو و سه و چهار دیگه فراهمه، تقریبا یه جمع‌بندی میخوایم بکنیم و بعد به یه مبحثی ورود کنیم و انشالله بحث سوره حجرات به پایان میره. دومین مرحله سیاق شناسیه که دیگه الان شما فکر میکنم به راحتی میتونید سیاق شناسی رو مطرح کنید. سیاق اول سوره آیه 1 تا چنده؟ مشخصا اون دوتا یا ایها الذین آمنوی که داره به تنظیم رابطه مؤمنان با کی میپردازه؟ با پیامبر. میگه جلو نیفتید و صداتون رو بالا نبرید، برابر قرار ندید. اونایی که صدا رو پایین میارن اونا به تقوا میرسن، اونایی که داد میزنن لایعقلونن، صبر میکردن بهتر بود. این آیه 1 تا 5. سیاق 2 آیه 6 تا 8، ایشون میگن 8. دیگه نظر داریم؟ 10. دیگه نظر داریم؟ 13. خب پس 6 تا 8 10 13، اینا رو بررسی کنیم. آیه 6 که خب انجا اکم فاسقون به نبع فتبینو انتصیبو قوما به جهالا فتصبحو علا ما فعلتم نادمین و علمو ان فیکم رسول الله، تا اینکه رسید به اولای که هم راشدون فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم. تا اینجا کاملا مبحث روشنه. بعد میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلو فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اگر سوال کنیم که آیه 9 از آیه 8 چرا جداست، جواب کاملا روشنه. چرا که آیه 8 فضلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم، آیه 9 و این طائفتان من المؤمنین اقتتلو، خب این اقتتال دو طایفه چه ربطی داره به فضل من الله و نعمه؟ اما آیا ما باید آیه 9 را با آیه 8 مقایسه کنیم یا با مجموع 8 و 7؟ چرا؟ آفرین، چون فضلن جمله کامل نیست. بله، فضلن جمله کامل نیست. میخواد بگه اون چه اون اولائک هم الراشدون، اون رشد یافتگیه فضلن من الله و نعمتن، اون فضلیست از جانب خدا، نعمتیست از جانب خدا، جمله تمام نیست. پس ما مجبوریم از رو آیه 8 هم بگذاریم به آیه 7 برسیم. خب آیه 7 چی گفته؟ آیه 7 میگه وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. میخوایم ببینیم در آیه 8 اون اسیانی که خدا میخواد مؤمنین رو از اون سرباز بزنه، اون عدم اطاعتی که میخواد مؤمنان گرفتار اون نشوند، اون توجهی که به رسول دارد میدهد که رسول رو نگاه کنید، به پیغمبر نگاه کنید، این در چه راستاییه؟ این در راستای تبینه. یعنی تو آیه قبلیش گفته بود تبینو، حالا گفت وعلمو ان فیکم رسول الله، یعنی خود وعلمو ان فیکم رسول الله راهکار تحقق تبینه. تبین برای چی بود؟ ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم. یعنی آیه هفتم میخواد با توجه دادن مؤمنین به پیغمبر جلوی چی رو بگیره؟ جلوی قتال را بگیره، جلوی جنگ را بگیره، جلوی جنگ جاهلانه را بگیره. آقا به پیغمبر توجه کنید، مبادا از روی جهالت با یه قومی درگیر شوید سپس خودتان پشیمان بشید. مبادا درگیر بشید پشیمان بشید. پس آیه 7 و 8 و حتی آیه قبلیش یعنی 6، این مجموعه دارد تلاش میکند جلوی درگیری به رهبری فاسقان را بگیرد، مردم را به پیغمبر توجه دهد تا درگیری به رهبری فاسقان تو جامعه شکل نگیرد. حالا با این نگاه وقتی به آیه 9 میرسیم و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، این اقتتال دیگه موضوع جدیدی نیست. تو گام اول گفته خودتون بگید قتال جاهلانه نکنید، تو گام دوم میگه اگر دو طایفه با هم قتال کردن، شما اصلا نه طرف الفی نه بی، الف و بی دارن با هم قتال میکنن، شما اینجا وظیفت چیه؟ اصلاحه. پس اولیش میگه قتال نکن، دومیش میگه نه فقط قتال نمی کنی، بین قتال کنندگان چیکار کن؟ اصلاح کن. پس موضوع جدیدی بروز نکرده، موضوع همون موضوعه. بله اینجا یه نفر میتونه بیاد یه خورده ای بگیره بگه آقا همین مقدار که بالاخره آیه 6 و 7 و 8 داره میگه قتال نکنید بی جهت از روی جهل، آیه 8 داره میگه دو طایفه اگر قتال کردن بین اونا صلح برقرار کنید، همینو یه مقدار شما کتابی ها یه سیاقه دیگه، خود اینم یه پاراگرافه جدیده دیگه در و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا ما داریم میبینیم، همینم بپذیریم چه اشکالی پیش میاد؟ من یه جواب میدم، میگم هر سوره ای یه ساخت و بافتی داره. شما اگر به ساخت و بافت سوره حجرات نگاه بکنید میبینید که هر فرازی رو خواسته شروع کنه با چی شروع کرده؟ یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو لا تقدمو، یا ایها الذین آمنو لا ترفعو، یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسقون بنبأ. حالا در و اول و ان طائفتان ما شاهد یه دونه یا ایها الذین آمنو مستقل نیستیم، یه بار این بود که بگیم بله اب نداره ما نمیبینیم یا ایها الذین آمنو، ولی دیگه آخرش آخرین یا ایها الذین آمنو همون چیه بوده؟ قبلیه بوده دیگه، بعدش تموم شده، پس دیگه شما به اون اسلوبه اسلوب یا ایها الذین آمنو نمیخواد استناد کنی، این در حالیه که یکم میریم جلوتر یا ایها الذین آمنو دوباره یا ایها الذین آمنو میبینیم، پس اسلوب یا ایها الذین آمنو تو سوره ترک نشده هنوز، یعنی ما داریم در چارچوب یا ایها الذین آمنوها صحبت میکنیم. یا ایها الذین آمنو اول و دوم جفتش مربوط بود به رابطه مؤمنین با پیغمبر، گفتیم یه سیاق. خب یا ایها الذین آمنو سوم هنوز تموم نشده، ما از نفس وحدت یا ایها الذین آمنو متوجه میشیم که ذیل یه دونه ای مؤمنان خدا میخواد بگه قتال نکنید جاهلانه، اگر دو طایفه هم قتال کردن بینشون چیکار کنید؟ صلح برقرار کنید. پس یه سیاقه، یعنی دعوای، یعنی این مبحث قتال تفکیک به دو سیاق نمیشود. بنابراین آیه 9 را به عنوان شروع سیاق تایید نمیکنیم، ضمن اینکه درک یه جدایی بین آیه 9 و آیه 8 را تایید میکنیم، اما این جدایی را در حد سیاق نمیبینیم. یه فراز داخلی ممکنه بشه اسمش رو بگذاری، البته در اونم بخوایم دقت بیشتر کنیم حداقل بذاریم یه دونه یا ایها الذین آمنو تمام بشه، جریان قتال رو جمع بکنه، آقا به جون هم نیفتید، اگه دو نفرم به جون هم افتادن آشتی بدید. پس اصلا هدف یه چیزه، میخواد بگه درگیری ممنوع. خب آیه بعدی چی بود؟ نفر بعدی میگفت آیه چند؟ تا 10. خب انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ما اگر آیه 11 رو با 10 بسنجیم، 10 میگه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، 11 میگه مسخره ممنوع، بدگویی ممنوع، انگ زدن ممنوع. یعنی واقعا بین تمسخر و بدگویی و انگ زدن با برادری و اصلاح نسبتی نیست؟ نسبت مستقیم هست. یعنی وقتی که قرار شد با هم برادر باشیم و قرار شد فرهنگ برادری اصلاح و آشتی باشد، حالا معنی پیدا میکنه که تمسخر ممنوع، حالا معنی پیدا میکنه بدگویی ممنوع، حالا معنی پیدا میکنه انگ زدن ممنوع. چرا سیاق جدا ببینیم؟ یعنی اگر آیه 10 یه مفهومی رو گفته بود که ربطی به مفهوم تمسخر، بدگویی، انگ زدن نداشت، بله من میومدم میگفتم این آیه 10 ربطی به 11 نداره، پس 11 شروع سیاق جدیده، از نظر مفهومی به هم متصل نیستن. این در حالیه که کاملا در امتداد همونه، یعنی در امتداد برادری که در آیه 10 فرض دانسته شده است، آیه 11 میگه تمسخر ممنوعه، بدگویی ممنوعه، انگ زدن ممنوعه، 12 میگه سوء زن ممنوعه، تجسس ممنوعه، غیبت ممنوعه. لذا نگاه کنید، حتی به آیه 12 هم نگاه میکنید میگه که ان یاکل لحم اخیه، یعنی همچنان بحث برادریه. آقا اون برادری اقتضا میکنه که شما رفتارهایی رو ترک بکنید، رفتار تمسخر و انگ زدن و بدگویی کردن و تجسس و عیب جویی و نمیدونم چه و چه رو ترک بکنید. برادر با برادر نباید اینطور باشه. خب پس اینجام صرف این که اتق الله اونجا داشتیم، یه اتق الله هم اینجا داریم، کفایت نمیکنه بگیم سیاق عوض شد. اب نداره، یه سیاقمون یه اتق الله داره، یه سیاقمون دو تا اتق الله داره، مسئله ای نیست. اما یه سیاقمون میشه آیه 1-5 که دو تا یا ایها الذین آمنو برای تنظیم مناسبات مؤمنان با پیغمبر، یه سیاقمون میشه آیه 6-13 که حاوی سه تا یا ایها الذین آمنو برای تنظیم مناسبات مؤمنان با خودشون، با یکدیگر، اولی پیروی، دومی برادری. حالا اون پیرویه دو تا یا ایها الذین آمنو داشت، دو تا توصیه داشت، این سه تا توصیه داره. توصیه های این در سه مرحله است. نگاه کنید مرحله بندی شده، اول از اون داغ شروع کرده. داغش کدومه؟ درگیری و نزاع و جنگ نظامی. جنگ نظامی ضرب در، در داخل جامعه ایمانی جنگ نداریم که، چرا به جون هم میافتید؟ کسی حق نداره با کسی به جنگه. فقط در یک صورت جنگ جایز میشه، دو طایفه دارن با هم میجنگن، میخوایم آشتی بدیم، یکیشون میشه باقیه، یعنی آشتی را نمیپذیره، میزنیمش تا بپذیره. مگه میشه آشتی رو نپذیری؟ مگه شهر هرته به خاطر یه اختلافی که پیش اومده همدیگر رو بزنید بکشید؟ برای چی میکشید همو؟ صاحب ندارید؟ خب این اولیش. دومیش میاد سر چی؟ سر رفتارهای آشکار ضد برادری. یعنی یه لایه رقیق‌تر از درگیری میشه تمسخر، بدگویی، انگ زدن. این یه پله پایین‌تر از درگیریه، میگه اینم ممنوع. بعد باز یه لایه بعد میاد یه پله رقیق‌ترش میکنه، میگه حتی سوء زن ممنوع، تجسس ممنوع، غیبت ممنوع. ببینید در سه مرحله از پررنگترین رفتار ضد برادری که جنگه، بعد یکم کمرنگترش که تمسخر و بدگویی و انگه، بعد یکم کمرنگترش که سوء زن و تجسس و غیبته، همه ممنوع. پس اینا همه در یک راستای تو اون مسیر مشخص تأمین برادری تو جامعه ایمانی، تا برسیم به یا ایها الناس که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و فلان. اینم ارتباطش با آیات قبلی واضحه که آقا وقتی خدا گفت اتق الله با برادری، اتق الله با ترک بدرفتاری ها، حالا میگه بدانید کسی بر کسی به شعبه و قبیله برتری ندارد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی خوب، اینم تعلیف معلوم تا 13. بله، چون وحدت خطاب همراه است با سیر مفهومی واحد قابل استناده. ما همیشه در وحدت خطاب نمیتونیم دلیل بگیریم بر اینکه حتما سیاق چیه؟ واحده. چون گاهی ممکنه مخاطب یکی باشه، من برای یه مخاطب بخوام دو پاراگراف حرف بزنم. اما گاهی اوقات مثل اینجا که ما اصل سیر مفهومی واحد را که برادریه داریم میبینیم، وحدت خطاب تقویتش میکنه. برسیم به آیه 14. قالت الاعراب آمنا، این دیگه کاملا از سیر مفهومی نمیدونم با هم نجنگید و برادر باشید و رفتارهای برادران داشته باشید کاملا چی شد؟ کاملا جدا شد. اعراب، این یه بحث دیگه از اعراب، ادعای ایمانی کردن، باید جوابشون رو بدیم. قل لم تؤمنوا قل اتعلمون الله بدینکم، بعد همون اعراب اومدن منت به خاطر اسلام گذاشتن، باید جوابشون رو بدیم. قل لا تمنوا علی اسلامکم، در واقع مبحثی از اعراب مطرح میشه با در دو مقام اعراب قرار دارن، مقام تعلیم دینداری، مقام منت به خاطر تسلیم بودن. در هر دو مقام بهشون پاسخ داده میشه، اولی با دو تا قول، دومی با یه دونه قول سوره تمام میشه. پس ما در این سوره مبارکه سه تا سیاق داریم. خب آیا ما برای سیاق شناسی باید به عناوین انتزاعی مثل اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی، سیاسی نگاه کنیم؟ نه، در سیاق شناسی ما به اتصال آیه با قبلش نگاه میکنیم، یا با جمله قبلش یا با آیه قبلش. گاهی ممکنه شما تو یک آیه هم مبحث اعتقادی داشته باشی، هم سیاسی داشته باشی، هم اخلاقی داشته باشی. این تعابیر مثل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و غیره، این تعابیر همشون تعابیر انتزاعیه. تعابیر انتزاعی. انتزاعی یعنی چی؟ یعنی ما داریم یه چیزی انتزاع میکنیم، یه مفهوم اخلاقی رو داریم انتزاع میکنیم، یه مفهوم مثلا سیاسی انتزاع میکنیم. و تعابیر انتزاعی اولا خیلی کلن ما تو تدبر سراغش نمیریم، چون خیلی رهزنه، زود رو ذهن سایه میندازه، جلوی تشخیص متن رو و حرکت رو متن رو میگیره. ما در تدبر خیلی اصرار داریم که رو ریل الفاظ حرکت بشه. خب سابقه شو داشتیم در همون سیاق یک، یا ایها الذین آمنو چرا تکرار شد؟ خب باشه، و دیگه بدتر، دیگه بدتر، نه دیگه بدتر، تو پشت سر هم بود دیگه بدتر. وقتی پشت سر هم هست و تکرار میشه در جایی که فاصله افتاده، که تکرار بهتر لازم تره، که اصلا دوباره مخاطب کردن کسی در فاصله کم بیشتر ذهن رو مشغول میکنه تا در فاصله زیاد. پس نشون میده همون تکرار یا ایها الذین آمنو تو سیاق یک نشون میده، همونطور که اتقوا الله نمیتونه نشانه سیاق شناسی باشه، یا ایها الذین آمنو هم نمیتونه نشانه شروع سیاق باشه. بله، ما میتونستیم این مقدار به یا ایها الذین آمنو استناد کنیم که آقا در و ان طائفتان شما یا ایها الذین آمنو نداری، هنوز ذیل یا ایها الذین آمنوی قبلی هستی، اما نمیتونیم اینطوری استناد کنیم که هر یه دونه یا ایها الذین آمنو یه سیاق. نه، ما تو همون سیاق اول دیدیم که دوتاش با هم شد یه سیاق. حالا یه نکته ای هم هست، حالا این نکته رو من گذاشته بودم تو جمع‌بندی بگم، دیگه الان میگم. ببینید توی سیاق دو یکی از مباحث اینه، یکی از مباحثی که ذهن مفسرین و مترجمین رو درگیر کرده اینه که آقا این فاسق خبر آورده بود که مؤمنان میخواستن دنبال خبر او برن، با یه قومی درگیر بشن، خبر او چی بود؟ چه خبری آورده بود؟ سر این اختلافه. بعضیا میگن که خبر این فاسق این بود، اومده بود گفته بود فلان قوم رو رفتیم زکاتشون رو بگیریم، زکات ندادن، از دادن زکات ابا کردن، پاشید بریم یالا بزنیمشون زکاتشون رو بگیریم. چون میدونید زکات رو میگیرن دیگه، زکات مالیات جامعه اسلامیه، بریم زکاتشون رو بگیریم. پیغمبر هنوز دستور جنگ نداده بود، راضی به جنگ نبود، اینا داشتن در واقع با تهییج احساسات مردم و مؤمنان اینا رو ترغیب میکردن، یالا بریم ما باید زکات رو بگیریم. این یه قوله که از این مبحث و از این نگاه و از این مسئله اشاره ای تو این سوره شما نمیبینید، این یه حالته. اما اگر ما بخوایم به خود سوره نگاه کنیم، بنده از سوره اینو میفهمم که این فاسق خبرش این بوده که آقا چه نشسته اید الف و ب با هم چیان درگیرن، ولی تقصیر با کیه؟ الفه. پاشید بریم به کمک به. یعنی از این که بعد از این که حالا بنده از کجا این استنادو میکنم، بعد از این که خدا به مؤمنان گفت آقا فاسق خبر آورد، شما تبیین کن برو دنبال پیغمبر، وقتی به مؤمنان یاد داد برو دنبال پیغمبر، الان علل قاعده مخاطب منتظره ببینه که وقتی مؤمنان سراغ پیغمبر رفتن چی شنیدن از پیغمبر. یا رسول الله فلانی میگه بریم با فلانی ها بجنگیم، شما چی میگی؟ اما ما منتظر چی هستیم؟ تبیین کی؟ تبیین پیغمبر. تبیین پیغمبر سخن کیه؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا. یعنی مسئله این بود که اون فاسق آمده میگه چه نشسته اید که الف و ب درگیرند، حق با ب و ما باید بریم به نفع ب با الف بجنگیم، در حالی که مردم داشتن آماده میشدن که با طایفه ب همراه بشن تو سر الف بزنن. خدا میگه آخه چرا دنبال خبر فاسق میرید؟ پیغمبر دارید، بیاید از پیغمبر کس به تکلیف کنید. میان سراغ پیغمبر، خب یا رسول الله شما چی میگی؟ میگه خدا فرموده دو طایفه درگیران اصلاح کن، ما وظیفمون این نیست بریم با الف بجنگیم یا با ب بجنگیم، ببینیم حق با کدومه، بریم با اون بجنگیم. وظیفه ما قبل از این که بگیم حق با کیه، اینه که بریم چیکار کنیم؟ صلح برقرار کنیم. صلح که برقرار کردیم، آشتی که برقرار کردیم، اون موقع ببینیم چی بود ماجرا. جنگ باید جلوش گرفته بشه. حالا اگر ما میخواستیم صلح برقرار کنیم، یکی از این طایفه ها صلح را قبول نمی کنه، هیچ جور قبول نمی کنه، یا من کوتابیا نیستم، نمیخوام صلح کنم. خب نمیخوای صلح کنی، میزنیمت تا صلح کنی. اینطور نیستش که تو نخوای صلح کنی جامعه رو بکشی به آتش، باید صلح کنی. اما بله، صلح ما هم صلح زورکی نیست. تو بیا پای صلح فصل او بینهما بالعدل، ما اینجا وقت بررسی میکنیم ببینیم حق با کی بوده، چی بوده، طبق قانون و احکام اسلامی برخورد میکنیم. اینکه شما رأساً یک چیزی بگی و اونو دنبال بکنی و کوتاه هم نمیای و از جنگ هم دست نمیکشی و جامعه داره به آشوب کشیده میشه، اینکه نشد که، حق با تو بوده که بوده. بشین دو دقیقه ببینیم، آخه بشین ببینیم چه مسئله. حالا شما نگاه کنید، ما تو همین جامعه خودمون چقدر به این بحثا احتیاج داریم، چقدر ناواردیم. بابا صلح برقرار کنید، چرا بیرید یکی میه طرف اینی که میه طرف اون، صلح برقرار کنید. دعوا شده سر یه موضوعی، دعوا شده، قبل از این که به این دعوا دامن بزنید وظیفتون ایجاد صلحه. اگر یک طرف صلح را قبول نکرد، اون وقت شما مجازید بزنید به دلیلی که صلح را قبول نکرده. تا کجا مجازید بزنید؟ تا وقتی که صلح را قبول کنه. صلح را که قبول کرد، بیاد بشین ببینیم آقا چی بود حرفتون. حالا شما چند نفر از این ور کشتی، شما چند نفر از اون ور کشتی، دعواتون حل کنید، ببینیم مسئله چی بوده. پس اگر ما بخوایم به خود قرآن نگاه کنیم، این و انطائفتانه اتفاقا حکم پیغمبر است در جایی که اون فاسق حکم دیگری داده بود. فاسق حکم به نفع یک طرف وارد جنگ شدن را داده بود، پیغمبر حکم ایجاد صلح را داد. فرقش اینه. لذا پیغمبر بر اساس برادری فتوا صادر میکنه، اونا قبیلگی، اونا قومی قبیلگی نگاه میکنن، ایشون میگه همه برادر، همه برادرن، ما با هم دیگه قرار نیست تو سر هم بزنیم. این فرقشه. خب پس در حقیقت این چرا واردش شدم جواب دادم؟ آن در راستای همین سیاق شناسی. یعنی میخوام بگم البته این دلیل من بر این که اینجا سیاق واحده نیستا، دقت بشه، من به این دلیل نمیگم سیاق واحده. دلیل ما بر این که سیاق واحده در انطائفتان سیاق شروع نمیشود، اون همون که او توضیح دادیم، بله، واو عطف داره، خطاب واحده، سیر سیر قتال، بحث جلوگیری از قتال، قتال جاهلانه در بین طوایف ایمانی و اینا. خب بفرمایید. نه اینی که عرض کردم اعراب در مقابل اهل المدینه است، تو قرآنه. شما مسئله اهل المدینه رو اگر تو قرآن سرچ کنید، حالا سورش نمیدونم توبه بود چی بود، سوره چی بود، توبه بود یا سوره، حالا باید نگاه کنید، مقوله اعراب و تقابلش با اهل المدینه تو قرآنه، این از جانب بنده نیست، منتها اونجایی که تو قرآن شما اعراب و اهل المدینه را کنار هم میبینید اونجا به مفهوم کاملا جغرافیایی استعمال شده، یعنی اعرابش بادیه نشینان، اهل المدینهش اونایی که تو مدینه دارن زندگی میکنن، برای همین اونجا خدا تفکیک میکنه، میگه بادیه نشینا اینطوری هن، اهل المدینه اینطوری هن. راجب اهل المدینه میگه بعضی از اهل المدینه مردو علن نفاق، راجع بادیه نشینان میگه هم للکفر یا مازن اقرب من هم للایمان، یعنی اونجا بحثش کاملا جغرافیاییه، ولی از اونجا ما این نگاه تقابل اعراب و اهل المدینه را میگیریم، وقتی اینجا قرار میگیریم میبینیم بله اینجا همون اعراب کار برده ولی نه به مفهوم جغرافیاییش. خب ما که ببینید بالاخره این یک تزه، من حرف شما رو رد نمیکنم، به سادگی احتیاج به مطالعه داره، اما اونی که ما در لغات و منابع لغوی میبینیم جمع در واقع اعرابی میشه اعراب و امت عرب زبان میشه عرب و مفردش میشه عربی، یعنی به فردی که عرب است میگن عربی، به امتش میگن عرب، به فردی که بادیه نشینه میگن اعرابی، به جمعش میگن اعراب، یعنی کلمه اعراب به معنی فارسی ما نیست، ما تو فارسیمون میگیم اعراب، حمله اعراب، حمله اعراب یعنی عربا، این تو فارسی ماست، تو زبان عربی اگر خودشون بخوان میگن، میگن حمله عرب نه حمله اعراب، این تفاوت تو لغت وجود داره، بعد تقابل اعرابی و اهل المدینه تو قرآن وجود داره، به مدد این دوتا ما وارد این بحث شدیم که بگیم اینجا مقوله الاعراب یک مقوله در حقیقت بادیه نشینی و عشایری یا حتی عربیت به معنی زبان نیست، به معنی همون در واقع نپذیرفتن و قبول نداشتن نظام مدنی پیغمبره. بله گفتم اتفاقا اونجایی که تو قرآن اعراب در مقابل اهل المدینه است اونجا به معنی جغرافیاییشه، لذا هم اعراب رو تقسیم کرده، میگه اعراب دو گروهن، در همونجا میگه اعراب دو گروهن، اونجا یعنی بادیه نشینان، یه گروهشون نزدیک به کفرن، یه گروهشون مؤمنن، راجع به اهل المدینه میگه اهل المدینه هم دو گروهن، یه گروهشون مرد و علن نفاقن، یه گروهشون مؤمنن، پس اونجایی که اعراب و اهل المدینه را تقسیم بندی کرده در هر دو مجموعه مؤمن و منافق را تفکیک کرده، میفهمیم که اونجا اعراب و اهل المدینه به معنی چیه؟ جغرافیاییشه، میخواد بگه تو بادیه نشینام هر دو گروه رو داریم، توی شهرنشینام هر دو گروه رو داریم، اونجا جغرافیاییشه، اما بعدن از اونجا یه معنایی میاد بیرون، چرا؟ چون اونجا راجع به بادیه نشینا که حرف میزنه ایمانش عجیبه، اونجا یه جوری صحبت میکنه که ایمان عجیبه، راجع به اهل المدینه که حرف میزنه یه جوری صحبت میکنه که نفاق عجیبه، لذا متوجه میشیم که یک نگاهی وجود داره که این اعراب بودن، بادیه نشین بودن، اتفاقا اقتضائش به کفر نزدیکتره، چرا؟ چون از منبع و از مرکز دوره، این بیشتر توقع میره که نپذیر مدنیت را تا اونی که تو شهر داره زندگی میکنه، بعد اینجا که دیگه خدا تقسیم بندی نکرده، یک سره گفته قالت الاعراب، نگفته من الاعراب قالو، نگفته بعضی از اعراب گفتن، میگه قالت الاعراب، یعنی یک سره اعراب رو برده تو وادی ادعا و منت سر پیغمبر گذاشتن و اینا، متوجه میشیم که اینجا بحثش جغرافیایی نیست، یعنی به ما اونجا یاد داده که اعراب مقابل اهل المدینه است، اینجا داره ازش استفاده میکنه. من علت این که سری تو دور اول وارد این مبحث نشدم چون خود این مبحث یه مقاله علمیه که خود این یک جلسه میخواد که اینو توضیح بدم، جا بندازم که اون چی شد، چجوری از اونجا رسیدیم به این، نخواستم واردش بشم، خواستم فقط ارجاع بدم که بدونید این مبحث تو قرآن هست، حالا کسی هم نخواست بپذیره مهم اینه، اینجا به اعراب هر معنی که میدی حواست باشه، اعراب این سوره مسئله شون منت سر پیغمبر گذاشتنه، مسئله شون نمیدونم اطاعت نکردنه، مسئله شون ادعا کردن و تعلیم دادن به پیغمبره. حالا شما هر جور میخوای معنیش کن، فقط از این شاخصه های اعراب غفلت نکن که بگی بادیه نشین و تمام. این چیزایی که اینجا گفته به بادیه نشینی نمیخوره، ربطی به بادیه نشین بودن نداره، به قبول نداشتن نظام مدنی پیغمبر مربوطه. خب پس 1 تا 5، 6 تا 13، 14 تا 18. 1 تا 5 رو بریم یک جمع‌بندی بکنیم. جمع‌بندی 1 تا 5 خیلی کار سختی نیست. در آیه 1 تا 5، آیه اول این بود که جلو نیفتید در پیشگاه خدا و پیغمبر، تقوای الهی پیشه کنید، خدا سمیع علیمه. آیه 2 میگه صداهاتون رو بالا نبرید، صداهاتون رو برابر قرار ندید، حبت عمل میشه. ذیل آیه 2 که 2 تا دستور داد، 2 تا ان الذین شما میبینید، ان الذین یغضون، ان الذین ینادونک. الذین یغضون اونایین که 2 دستور آیه 2 را عمل کردن، یعنی لا ترفعوا را عمل کردن، لا تجهروا را هم عمل کردن، شدن ان الذین یغضون. طبیعتا ان الذین ینادون اونایین که اون 2 دستور را رعایت نکردن. خیلی روشنه. پس این 2 جریان، جریان الذین یغضون و جریان الذین ینادون، فرقشون در عمل به اون 2 دستوری است که اون 2 دستور شرط تأمین این تقوا است. یعنی کل آیه 2 میخواد بگه اگر قرار است به تقوای آیه 1 برسی، شما باید 2 کار را انجام بدی، صدا تو بالا نبری، برابرم قرار ندی. آقا کجا این حرفو زدی؟ اینا میگه اونایی که گوش دادن، صدا بالا نبردن، برابر قرار ندادن، بلکه صدا را پایین آوردن، اینا اولئک الذین امتحن الله قلوبهم، اینا به اون تقوا رسیدن. طبعا اونایی که این کارو نکردن، یعنی این الذین ینادونک، به اون تقوا نرسیدن. پس کل این 2 جریان فرقشون در رسیدن به اون تقوا یا نرسیدن به اون تقوا است. و آیه 2 داره راه رسیدن به اون تقوا را یاد میده. پس از آیه 2 تا 5 میگه به اون تقوا چطور برس. اون تقوا برای چی بود؟ برای لا تقدمو بود، برای پیشی نگرفتن بود. پس آیه 1 تا 5 جان کلامش لا تقدموه. جان کلام آیه 1 تا 5 اینه که تو جامعه ایمانی مؤمنان نباید در مقام حکم و حکومت از پیغمبر جلو بزنند، ممنوعه، اجازه ندارن جلو بزنن، حق ندارن این کار رو انجام بدن و پشت سر بایستن، فتوا نباید جلوتر بدن، اقدام نباید جلوتر انجام بدن، پیغمبر را به عنوان پیشوا و امام خود بپذیرن، پشت سر پیغمبر صف ببندند، اقتدا کنند. مخاطب مؤمنانند. بعدن ما میرسیم به مقوله‌ای به نام اعراب که راجب اعراب خدا میگه شما مؤمن نیستی، باشه، اطاعت کن، تسلیم باش همونطور که بودی، دیگه الان 2 مرتبه زبون درازی نکن، منت نذار، ادعا نکن، بشین سر جات. نشدن دیگه اون وقت سوره های دیگه میاد وسط. اینجا بحثو تمام میکنه، اینجا بحثو تمام میکنه. حالا در جریانی که آقا لم ینتهی المنافقون و چیزهای دیگه، سوره های دیگه، مقوله های دیگه، اما اون بحرانی که الان تو جامعه است، این سیاق اول، پس سیاق جلو نیفتادن. فضای سخنش چیه؟ فضای سخنش مشخصه. جریان الذین ینادونک من وراء الحجرات فضای سخنشه. یعنی تو جامعه شما داری کسانی رو میبینی که دارن پیغمبر رو مخاطب قرار میدن، ولی از پشت دیوارها دارن رو پیغمبر فشار وارد میکنن که حرف اونها رو بپذیره. این فضای سخنشه. در جامعه ای که یه جریاناتی به وجود آمده داره حرف خود را دنبال اینه که حرف خود را بر پیغمبر تحمیل بکنه، پیغمبر رو مجاب کنه که طبق حرف اونا پیش بره، تو این جامعه خدا آموزش میده که باید جلو نیفتید. این جلو نیفتادن تقوا میخواد. این تقوا با رعایت لا ترفعو و لا تجهرو اتفاق میفته که اگر رعایت کردید به اون تقوا میرسید، اگر رعایت نکردید از بیعقلی خودتونه، بیعقلیتونه. یعنی یک عاقل، انسانهای عاقل و هم اینجا عقل رو پیش میکشه، هم تو سیاق بعد رشد یافتگی رو پیش میکشه. چون ممکنه بعضیا عقلانیت را طوری تفسیر کنن یا رشد یافتگی سیاسی را طوری تفسیر کنن که بله، عقلانیت اتفاقا به اینه که ما کار نداشته باشیم پیغمبر گفت یا هر کی گفت، ما ببینیم حق چیه. بابا حق چیه؟ این حق چیه همیشه مساوی با صدق و کذب یک خبر نیست، چون مسائل اجتماعی مسائل مرکبه، مسائل لایه لایه است. حق چیه؟ یک طرف ماجرا حق اینه، باشه الان پس بریم بجنگیم، بریم مسئله رو بپیچونیم خرابترش بکنیم، یا ببینیم پیغمبر چطور راهبری میکنه، با راهبری پیغمبر همراه بشیم. این مسئله است. خب پس سیاق اول چی شد؟ جنبندی شد. سیاق دوم 6 تا 13 اینم باز رد کنیم. از آیه 6 تا 10 یه دونه یا ایها الذین آمنو داریم، آیه 11 یک آیه الذین آمنو و 12 هم یه دونه. بعد از این سه تا یا ایها الذین آمنو میرسیم به یا ایها الناس که حالا من فعلا سب میکنم. تو آیه 6 تا 10 حرفش چیه؟ اون یا ایها الذین آمنو اول حرفش اینه، فاسق یعنی اونی که جلو افتاد، اونی که از پیغمبر جلو افتاد، خبر آورده میخواد درگیرتون کنه. حالا الان دیگه فضای سخن رو گفتم، فاسق اومده میگه آقا چه نشسته اید، الف و ب با هم چی هن؟ درگیرن، حق با ب، پس بریم با الف بجنگیم. یه فاسق دیگه اون ور رفته میگه چه نشسته اید، الف و ب درگیرن، حق با الف، بریم با ب بجنگیم. دو گروه میان به جنگ اضافه میشن، فاسقان دیگری پیدا میشن، چه نشسته اید، دال رفته، حق با جیمه، جیم رفته، حق با دال، دائما درگیری ها رو به گسترش. اصلا این مسیر رهبری موازی به سمت ایجاد درگیریه. آقا باید از درگیری بپرهیزید. راهش چیه؟ راهش اینه، وعلمو تبین، اولا تبینو، وعلمو انفیکم رسول الله، درک بکنید که باید دنبال روشنگری باشید، باید دنبال حضور پیغمبر رو تو جامعه خودتون به رسمیت بشناسید. یا رسول الله شما چی میگی؟ فتوای شما چیه؟ حالا فاسق هم هر چی گفته، فاسق هر چی گفته که گفته، شما میگی ما چی کار کنیم؟ این خیلی مسئله است ها. این یه آموزش مهم به جامعه ایمانیه که به صرف شنیدن و به صرف تشخیص این که یه چیزی درست است تو حق اقدام تو متن جامعه نداری، باید بری کسب تکلیف بکنی. خب نه فقط درگیر نشوید، کسب تکلیف کنید که جلوی درگیری را هم بگیرید. بعدیش هم که گفتم دیگه، رفتارهای ضد برادری آشکار رو ترک کنید، بعدیش هم رفتارهای ضد برادری پنهان رو ترک کنید. پس سیر، سیر برادریه. این دوتا یعنی یا ایها الذین آمنو دوم و سوم این سیاق، اینا برای تأمین این برادری اومده که اینجا گفت انما المؤمنون اخوه، که در جامعه ایمانی بستر و زمینه درگیری چی بشه؟ از بین بره. خب حالا کل این مبحث را که با هم درگیر نشوید را وصل کرده به چی؟ وصل کرده به وعلمو ان فیکم رسول الله. ببینید تو سیاق اول دنبال چی بود؟ دنبال تثبیت جایگاه رسول الله به عنوان شخص اول بود که همه باید تابع ایشون باشن. حالا در سیاق دو میگه اینایی که تابع ایشون نیستند میخوان تو جامعه تفرقه و درگیری ایجاد کنند. بازم راه خونساسازی توطئه اونها رجوع به خود پیغمبره. اگر جایگاه پیغمبر تو جامعه به رسمیت شناخته شود، برادری تثبیت میشه. و الا بنا باشه پیغمبر سر جاش باشه، ولی ما دنبال خبر این فاسق و اون فاسق به جون هم بیفتیم، دیگه برادری تأمین نمیشه. رهبری برادری با توجه به جایگاه او جلوی درگیری ها گرفته میشه، و الا درگیری هر روز درست میشه. اینجاست که این سومیش هم که یا ایها الناسی هم که اینجا آمده برای چی اومده؟ برای اینکه بگه این اتقاکم، اتقاکم اینجا کیان؟ اتقاکم اینجا کسایی هم که اتقوا الله آیه 10، اتقوا الله آیه 12 را رعایت کردن، یعنی هم با هم درگیر نیستن، هم درگیرها را آشتی میدن، هم رفتارهای ضد برادری را در هر دو لایه آشکار و مخفی چکار کردن؟ ترک کردن. اینا برترن. عند الله قوم برتر، قبیله برتر، فرد برتر اون کسی است که تقوای برادری را با رعایت جایگاه پیغمبر رعایت میکنه، حفظ میکنه و رفتارهای ضد برادرانه را ترک میکنه. پس آقا سیاق دو جنبندیشیه، جنبندی سیاق دو حفظ برادری در پرتو جایگاه پیغمبره، در پرتو رهبری پیغمبره. حفظ برادری از بین بردن زمینه های نابرادری تو جامعه اسلامی در پرتو عنایت به جایگاه پیغمبر، تبیین عنایت به جایگاه پیغمبر، در پرتو نفی رهبری موازی هر کسی به غیر پیغمبر. هر کی به غیر پیغمبر میدانداری میکنه که مردم رو به جون هم بندازه فاسقه، هزاری که اخبارش همه مستند باشه، هر کانالی، هر گروهی، هر شبکه‌ای، هر سایتی که میاد خبر میگه ببین اینطوری زدن ها، برای این گروه پخش میکنه اینطوری زدن، اونا رو تحریک میکنه میندازه به جون اون گروه، برای اون گروه پخش میکنه اینطوری زدن، اینا رو تحریک میکنه میندازه به جون اون گروه، بزنید هم دیگه رو. هر کی داره به جون هم میندازه مردم رو با هر دلیل مستندی، اصلا آقا رفته اصلا مستنده، شما اجازه ندارید به جون هم بیفتید، حق ندارید، باید برید کسب تکلیف از پیغمبر بکنید. خب یا رسول الله چیکار کنیم؟ این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا، صلح ایجاد کنید. حالا رفتیم داریم با بزرگانشون صحبت میکنیم صلح ایجاد کنیم، یه گروه صلح را قبول نمی کنن، حالا بزنید، حالا بزنید، نه به دلیل اینکه اون فاسقه گفت، به دلیل اینکه خدا اجازه داد که با این طایفه ای که بغی می کند، زیاد خواهی می کند، صلح را قبول نمی کند، بجنگ، بجنگ تا قبول کنه. قبول کرد، تمام. قبول کرده باشه بذار ریشه شونه بکنیم. نه خیلی، یعنی چی قبول کرد؟ تمام. حالا بشینیم سر میز ببینیم که چه خبره، دعوا سر چی بود، حق با کیه، حق با کی نیست، و بعد صلح را عادلانه برقرار کنیم، هر کس رو به حق خودش برسونیم دیگه. حالا از این طایفه چند تا اعدامی، از اون طایفه چند تا اعدامی، از این طایفه چقدر قصاص، از اون طایفه چقدر قصاص، این چقدر خسارت بده، اون چقدر خسارت بده، تمومش کنیم دیگه، صلح برقرار بکنیم. پس تکلیف را مشخص کرده با عنایت به رهبری پیغمبر، جایگاه پیغمبر، برادری را بین خودتون حفظ کنید، از درگیری پرهیز کنید، رهبری فاسقان را کنار بزنید، از درگیری به رهبری فاسقان پرهیز بکنید، اخلاق برادرانه را در هر دو لایه آشکار و مخفی رعایت بکنید، بدانید برتری در جامعه ایمانی جز به تقوا نیست. تقوا دو چیز است در این سیاق، تقوا دو چیز است، یک برادری با رهبری پیغمبر، دو ترک اخلاق ضد برادری. تمام شد. این جنبندی سیاق دومه، فضاش معلومه. حالا فضای سخن سیاق دو رو به فضای سخن سیاق یک وصل کن. فضای سخن سیاق یک جریانی بود که ینادونک من وراء الحجرات. فضای سخن سیاق دو فاسقانی هستن که دارن درگیری ایجاد میکنن، همینایی که نظرشون با پیغمبر یکی نشده خودشون دارن میدانداری میکنن. پس این بحران دو جنبه پیدا کرده، یک جنبه بحران اینه که پیغمبر تضعیف شده تو سیاق یک، جنبه دوم بحران اینه که این تضعیف پیغمبر به درگیری منجر شده، یعنی با هم دارن درگیر میشن، درگیری ها در حال توسعه است. خب خود به خود در چنین وضعیتی جریان های ناسیونالیست زبونشون باز میشه. دیدید بلد نیستید، دیدید هی میگید حکومت اسلامی، حکومت اسلامی از توش هیچی در نمیاد، اینم حکومت اسلامیتون، مردم افتادن به جونه هم، کار رو بسپرید دست کاردون، ما از تو بهتر بلدیم، این طوری که تو میکنی نیست که، این شکلی نمیشه جامعه رو اداره کرد، بیا این هم اداره اجتماع توسط پیغمبر، همه دارن همو میزنن. خب بابا اینکه همه همو میزنن تقصیر پیغمبره یا تقصیر شماست که جایگاه پیغمبر را تضعیف کردید، یا تقصیر شماست که خبر فاسقان را گرفتید پیغمبر را رها کردید، یا تقصیر شماست که تو جامعتون تو رسانه هاتون تمسخر و بدگویی و انگ زدن و سوء ظن و تجسس و غیبت رو باب کردید؟ تقصیر کیه؟ تقصیر شماست که نظام شعبه‌ای و قبیله‌ای و قومی و طایفه‌ای و گروهی و حزبی و جنایی را بر تقوا ترجیح دادید؟ از این دهان اعراب باز شده در شرایطی که دو تا اتفاق تو جامعه افتاده، پیغمبر تضعیف شده، درگیری ها تو متن جامعه رو به گسترشه. حالا ملی‌گرا هم حرف میزنن. از اولش هم گفتیم که اسلام به درد بگید حکومت و جامعه داری نمیخورد. اتعلمون الله بدینکم. حالا میبینن متن جامعه ایمانیه، لذا اول از در ایمان میان. آمنا، آقا ما که مؤمنیم، ما سر ایمان که حرفی نیست. خدا دهنشون رو میبنده از آمنا، قل لم تؤمنوا، بعدش هم میگه که اتعلمون الله بدینکم، میگه ساکت باشید بابا، شما تسلیم بودید، حالا نیافتید افتادید جلو آمنا آمنا، میگی که چی؟ میگه اصلا تسلیم بودیم هم از آقاییمون بوده که تسلیم بودیم، تا همین الانش هم گذاشتیم شما حکومت کردید آقایی ما بوده، ولی ما نباید میذاشتیم، میخوان من نصر پیغمبر بذارن. که خدا باز اینجا هم یه زیپی دوخته، این زیپ دهنشونو میکشه، میگه ساکت بشینید، حرف اضافی ممنوع. منتها این حرف اضافی ممنوع وقتی جواب میده که دو تا سیاق قبلی رو خدا گفته ها، یعنی خدا ریشه یابی کرده، میگه آقا این مشکل کنونی مشکل جلو زدن از پیغمبره، مشکل رهبری موازی فاسقانه، مشکل درگیریه که فاسقان درست کردن، شما میخواید حالا انتقامش از کی بگیرید؟ از پیغمبر. درگیری را فاسقان درست کردن، جوابشو پیغمبر باید بده. خود شماها و فرهنگ شماها باعث این درگیری بودید، شماها درگیری را ایجاد کردید، حالا باید پیغمبر جوابش بده. لذا خدا در سیاق سوم فضای ناسیونالیست ها و ملی گراهایی که خوشحال از وضعیت موجود زبونشون دراز شده و میخوان ادعا کنن که ما کار بلدیم و پیغمبر بلد نیست، میخواد زبون اینا رو ببنده و خیلی قاطعانه زبون اینها را میبنده و داره به ما یاد میده، اصول داره به ما آموزش میده. پس در واقع در سیاق سوم فاز قالت الاعراب آمنا، فاز یمنون علیکن اسلمو، هر دو را جواب میده. خنثاسازی ادعای جریانهای ملیگرا و ناسیونالیسته در فضای کنونی، اونا با ادعا دنبال به دست گرفتن در واقع زمام جامعه هستن، خدا میخواد با این سیاق ادعای اونها رو خنسا کنه، اونها رو سر جای خودشون بنشونه. حالا اگر به کلیت سوره نگاه کنیم برای ارتباط سیاق ها با هم دیگه، ببینید در کلیت سوره یک بحرانی را ما میبینیم، من به این میگم بحران نظام ولایی، یه بحرانی را ما میبینیم. این بحران یک ضلعش تضعیف جایگاه رسول الله هست، ضلع دومش درگیری اقوام و طوایف ایمانی به رهبری فاسقان است، به رهبری موازی فاسقان است، ضلع سومش زباندرازی و ادعای گزاف جریانهای ملیگرایی است که هیچ ارادتی به حاکمیت اسلامی ندارند، حاکمیت اسلامی تو قلبشون جایگاهی ندارد. این بحران نظام ولاییه. این بحران را چگونه میشود خونسا کرد؟ یک، تقویت جایگاه ولایت پیغمبر تو جامعه است. دو، آموزش به مؤمنان که تحت رهبری فاسقان به جون هم نیفتن، به جایگاه پیغمبر عنایت کنن، صلح را سر پیشه خود کنن، صلح را سر لوحه کار خود قرار بدن، اخلاق برادری را وظیفه خود بدانند، نه اینکه به جون هم بیفتن. سه، کوتاه کردن زبان دراز ناسیونالیست هایی که میخوان فضا را به نفع خودشون مصادره بکنن، از اوضاع برهم ریخته و درهم برهم جامعه استفاده کنن که ثابت کنن پیغمبر لیاقت مدیریت جامعه را نداره، ثابت کنن الگوی اسلام الگوی مناسب حکومت نیست. الگوی حکومت الگوی اینه که ببینی کی از همه پولدارتره، کی از همه قدرتمندتره، کی از همه شهرتش بیشتره، کی از همه طرفدار بیشتر داره، اونا رو بیاید حاکم بکنید. اون موقع خود به خود جنگ میخوابه. چطور میخوابه؟ الگوی اونا چیه؟ بقیه دیگه زوری ندارن حرفی بزنن. آقا این خانواده، خانواده سلطنت دیگه، تموم شد. شما نگاه کنید تا قبل از انقلاب اسلامی خود ما حکومت خانوادگی بود دیگه، پهلوی، قاجار، فلانی ها همه طایفه ایه. آقا ما زورمون بیشتره. آقا زورمون چطور بیشتره؟ ثابت کردیم دیگه، اومدیم جنگیدیم پیروز شدیم. وقتی پیروز شدیم پس یعنی زورمون بیشتره، پس ما حاکمیم. حالا تو از ما زوردارتری پیدا بشه، تو از ما قوی تری پیدا بشه. آقا محمد خان قاجار سر زورم بیشتره، چقدر چشم در آورد تو کرمان؟ نه 60,000 تا 120,000 تا نمیدونم چشم در می آوردن که این زوره کم نشه، نه یکی دو تا 5 تا 10 تا. آدم کشی برای حکومت. حالا عرض کنم، همین عرض پایانیم که انشالله ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه جمعش میکنم، نمیخوام دیگه چون بپردازم. من قبلا در سوره 47 و 48 پرداختم به این مبحث، لذا دیگه نمیخوام بپردازم، خودتون تطبیق بدید انشاءالله. اما یک سرفصلایی رو بیان میکنم. اولین مسئله بنده حقیر اینه: قرآن کتابی است برای زیستن، کتابی است برای برنامه گرفتن، دستورالعمل میده، الگو میده، فرمول میده. قرآن کتابی که قصه و تاریخ بیان کنه برای ما صرفاً نیست. همین الان همین آیات 1 تا 5 سوره حجرات، همین آیات رو شما بدید، اگر اونا که مشرف شدن مدینه، میبینید دور ذریح پیغمبر که در واقع خانه پیغمبره، دور تا دور این آیات رو نوشتن. نوشتن که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض و فلان، دور تا دور اینو نوشتن. یعنی در تفکر سلفی کارکرد این آیات بعد از پیغمبر قبر پیغمبره. این تفکر سلفیه. لذا شما الان جلوی قبر پیغمبر بایستی، بنده خودم اونجا چند لحظه حواسم پرت شد، با یک حس و حالی داشتم به پیغمبر سلام میدادم، سلام علیک یا رسول، اسکت اسکت، همون که وایساده بود پشت به قبر پیغمبر رو به ما، دهنتو به من، چرا دارم سلام میگفتم؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یعنی شما سلام به پیغمبر میدی، به قبر پیغمبر میخوای بدی، به استناد لا ترفعوا میزنه تو دهنت. این قرآنیه که به درد قبر و قبرستان و تفکر قبرستانی سلفی ها میخوره. قرآن تعطیل، قرآنی که با مردن پیغمبر تموم شده. آقا بله، یه وقتی تو جامعه یه رسولی بود، اون رسول چون رسول بود باید ما صدامون رو از صدای او بالا نمی بردیم، باید خودمون رو بر او مقدم نمی کردیم، باید از پشت حجره ها او را مخاطب قرار نمی دادیم. یادش به خیر، فاطمات تمام شد رفت. بیایم سیاق دوم، باشه سیاق اول مرد، بیایم سیاق دوم. تو سیاق دوم میگه آقا فاسق اگر خبر آورد، فاسق کی آخه؟ اونی که از پیغمبر جلو زده. خب اصلا پیغمبری هست که ازش جلو بزنی؟ هست؟ خب پس فاسق هم نیست، فاطماته. نه آقا، فاسق شرابخوره، باشه شرابخوره. میگه وعلمو ان فیکم، میگه تبینو ان تصیبوا قوما بجهاله، بعد میگه وعلمو ان فیکم. خب کو رسول الله؟ رسول الله الان بین ما هست که ما بریم از رسول الله کسب تکلیف کنیم؟ نه نیست. خب فاتح بگید ماته. سیاق دومم رفت، یه چند تا توضیح اخلاقیشو بگیریم که غیبت نکنید، تهمت نزنید، بگیریم و تمام. این سیاق سوم. سیاق سوم یمنون علی که ان اسلمو. مشکل اینا این بود که سر کی منت میگذاشتن؟ خب پیغمبر که دیگه نیست سرش منت بگذاریم که، تموم شد. بس اعرابم که فاطمات سوره حجرات هم به درد خوندن سر قبر و قبرستان میخوره دیگه. قرآن، این که سوره حجراته، اگر شما بخواهی با وفات پیغمبر عقب برگردی، کل قرآن رو باید تعطیل کنی. و ما محمد الا رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد. افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، قرار اگر او مرد یا کشته شد شما برگردید، قهقرایی به دوره جاهلیت برگردید. لذا نگاه کنید، امام باقر علیه السلام فرمود اگر شیعیان ما در قرآن تدبر کرده بودند در فضیلت ما شک نمی کرد. وقتی شما قرآن رو متدبرانه می خوانی، لازم نیست از تو قرآن شما بری یه آیه گیر بیاری، بعد ذیل اون آیه یه دونه شأن نزولی که ضعیف و سند است گیر بیاری، بگی این آیه در شأن حضرت علی است، این آیه در شأن نمیدونم اینه. خب اونا سر جای خودش محفوظ. ساختار قرآن داره فریاد میزنه، یا بعد از رسول باید قرآن را ببندی، ببوسی، بذاری کنار، یا باید یکی جای رسول باشد، یک کسی به جای پیغمبر باشد که این قرآن رو نگه داره سر پا، بشه شیرازه قرآن. شیرازه قرآن رسوله. همین سوره حجرات شیرازش رسوله. خب رسول از دنیا رفت، پاشید. سوره ناس خدا شیرازش پیغمبره. قل اعوذ، تو بگو، حالا که نگفتی. سوره توحید خدا رسوله. قل هو الله. هر جای قرآن شما میری پیغمبر هست. خب پیغمبر از دنیا رفته. لذا ساختار قرآن به اعلی صوتهی فریاد میزند که پیغمبر از دنیا میرود، جانشینی دارد که به لحاظ حقوقی درسته، به لحاظ حقیقی محمد ابن عبدالله نیست صلی الله علیه و آله و سلم، اما به لحاظ حقوقی اون جایگاه رو داره. و اگر برای کسی بعد از پیغمبر شما چنین جایگاه حقوقی قائل نباشی، باید قرآن رو تعطیل کنی، بذاری کنار. و قرآن تعطیل بردار نیست، به ادله فراوانی که تو خودش هست، تو عقل هست، به ادله فراوان قرآن تعطیل بردار نیست. پس بعد پیغمبر هر اون چه ما در سوره حجرات خوندیم تطبیق میکنه بر امام بعد پیغمبر. لذا دعوا سر اینه که امام بعد پیغمبر کی باشه. حالا اون جایگاهی که خدا به پیغمبر داده است، اون جایگاه را مردم باید برن به یکی بدن یا خدا بازم باید به کسی بده؟ جواب بدید دیگه. خدا، این جایگاه الهیه. ببین اینجا میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یعنی دعوا سر انتصاب کسی به اللهه. و الله فلانی رو ما انتخاب کردیم، این میشه منتصب به الله؟ انتصاب به الله محل دعواست. رسول الله نیست، باید خودش بگه کیه بعد من، نه که بعد رسول الله تو بگی کیه. تو اللهی مگه؟ مگه تو میدونی؟ لذا دونه دونه جانشینان معین شدن. پیغمبر معلوم کرد بعد من کیه، امام علی معلوم کرد بعد من کیه، امام حسن معلوم کرد بعد من کیه، تمام ائمه علیهم السلام هر کدوم برای بعد خودشون تعیین تکلیف کردن. لذا بعد پیغمبر قرآن حیات دارد، به حیات ائمه علیهم السلام، به حیات اولیاء خدا، اینا همه رسولان قرآنن. هر جا قرآن گفته رسول، به غیر از دریافت وحی که با وفات پیغمبر تمام شد، به غیر از دریافت وحی دیگه هیچ کدوم از شؤون پیغمبر تعطیل نمیشه. انا اعطینا کل کوثر، یعنی همین پیغمبر جریان دارد. فصلل ربک ورحر ان شانعک هو الابتر، پیغمبر تمام نمیشه که. پیغمبر حقیقت جاریه است، جریان حقیقت پیغمبر به حقیقت امامت، ولایت پیغمبر در ولایت ائمه بعد از ایشونه. و به غیر این باشه قرآن تعطیل، همون قرآن قبرستان های سلفی ها و وهابی ها میشه دیگه. برن قرآن رو دور قبر پیغمبر اینجوری بنویسن بخونن، بعد درست با خود شیطان رقص شمشیر کنن. به درد اونا میخوره دیگه. خب ما رسیدیم به دوره غیبت. دوره غیبت دو تا تفکر حاکمه. آقا هر کی، بنده در سوره قبلی و سوره قبلی صحبت کردم، منطق آوردم، استدلال آوردم، روایت آوردم که آقا جون منطق دوران غیبت اونی که ثابت می شود اینه، ما دستمون به امام مستقیم نمی رسد، آیا هیچ راه معتبری هم نمی تونیم به امام، بین خودمون و امام تشخیص بدیم؟ یعنی حالا که امام خودش مستقیم حکومت نمی کند بر ما، ما باید قرآن رو فعلا تعطیل کنیم یا بگیم نه امام مستقیم بر ما حکومت نمی کند، ولی ما می تونیم بریم سراغ یه فقیهی، فقیه خودش امام نیست، خودش پیغمبر نیست، اما بیاد بر اساس علم فقهش، بر اساس اسلام شناسیش بیاد به ما بگه آقا اگر خدا پیغمبر الان میخواستن فتوا بدن اینو میگفتن، با استناد به قرآن، با استناد به کلمات معصومین تو دوراهی ها تکلیف ما رو چکار کنه؟ روشن کنه. عقل اینو میگه، گفتیم روایت اینو میگه، کار ندارم، حالا بحثای کردیم، بحثای مفصلی بود. حالا این فقیه باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ آقا این فقیه باید با تقوا باشه، حافظ هوای نفسش باشه، باید مدیر باشه، مدبر باشه، شجاع باشه، بالاخره تمام ویژگی، علمش از همه بیشتر، تقواش از همه بیشتر، بحثایی که مفصل در جلسات قبلی داشتیم نمیخوام تکرار کنم. این یه تفکره. یه تفکر دیگر که جای اینه که من خواهش میکنم تو امروزه تو جامعه ما متاسفانه جریانهایی به وجود اومدن که به شدت در تلاشن تفکر ولایت فقیه را بی اعتبار جلوه بدن، تفکر لغو جلوه بدن، ولی هیچ کس اینها رو مخاطب قرار نمیده بگه بفرمایید لطفاً جایگزین شما چیه. باشه، ما میخوایم برای چند دقیقه خیال کنیم که تفکر ولایت فقیه چیه؟ غلطه. برای چند دقیقه به خودمون فرصت بدیم، تو این چند دقیقه شما سخنرانی کنید، به غیر از تعطیل اسلام چیزی دیگه ای دارید شما؟ بله آقا برید همین نماز روزتون رو بخونید و بگیرید دیگه، کاری با حکومت و جامعه و قضاوت و نظامیگری و سیاسیگری و اجتماعیگری و اقتصاد اسلامی و چه و چه نداشته باشید. دنیا مال هر کی میخواد باشه باشه، به شما مربوط نیست. مسلمون ها برن طهارتشون رو بگیرن، برن غسلشون رو بکنن، برن تو مسجدها دلاراست بشن، برن گشتگی بکشن روزه، دنیا دست شیطان باشه، درک. این منطقه واقعا؟ آقا شما جایگزینتون چیه؟ میگی ولی یه فقیه نباشه، خب نباشه، کی باشه؟ دونالد ترامپ باشه؟ بایدن باشه؟ کی باشه؟ شاه باشه؟ بابا اگر شما به یه چیزی ایراد داری، بین ایراد به مصداق لطفاً با ایراد به منطق فرق بذار. سر ایراد به مصداق هم بیا گفتگو کن، بگو آقا من همچین موردی دیدم، برای من سواله، حلش کنید. کیا باید حل کنن؟ که بنده در همین صحبتهایی که در جلسات قبلی کردم گفتم اگر جامعه ای میگه در دوره غیبت ولایت فقیه، باید خبرگانش نخبگان دینی اون جامعه باشند، باید نسبت به مسائل ولایت پاسخگو باشند، باید حامیان بروز و فعال ولایت باشند، باید ناظران رهبری باشند، باید باشند. اگر نیستن این نقص ما در قانونه و نقص ما در اجرای قانونه. باشه اینو بریم دنبال کنیم، بریم بگیم آقا خبرگان ما چرا ضعیف عمل میکنه، خبرگان ما چرا انتخابشون اینقدر تو جامعه نامحسوسه، چرا اینقدر این انتخابات تو جامعه بی‌معناست، چرا مهمترین انتخابات جامعه ما بی‌معناترین انتخابات ما شده. اینو بریم اعتراض کنیم، این اعتراض به حقه. اگر بگیم آقا نظام ولایت، نظام ائمه جمعهش باید زنده باشه، نماز جمعهش باید اینطور باشه، بله به حقه. آقا اینکه جامعه بیدار باشد، هوشیار باشد، مفهوم ولایت را و مصداق ولایت را رصد کند، مراقب سلامت این مقوله خطیر باشد، این حق جامعه است. اما اگر ما اومدیم من خبرگانی، من نمیدونم امام جمعه، نمیدونم من خواص جامعه، من منبری، من استاد دانشگاه، هر کی. اگه ما اومدیم به این مقوله مهم کم لطفی کردیم، بی اعتنایی کردیم، لطمه خورد و از دست رفت، این را بدانید جایگزینش امام زمان نخواهد بودا. خیال کنیم بله ما اگر تونستیم ولایت فقیه رو بزنیم امام زمان میاد، از این خیالا نکنید. الان بین ما و بین از بین رفتن اسلام همین ولایت فقیه حائله. اینو بفهمیم، اینو بدانیم، درک کنیم، بریم مسائلمون رو در یک کانال دیگه حل کنیم، نه با زدن ولایت فقیه. امام به خوبی و با هوشیاری فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. تازه این مملکته، به اسلام شما آسیب نرسد. به همون خدایی که میپرستم سوگند نخواهند گذاشت بوی اسلام بمونه بین ما، بوی اسلام. اینطور دشمن و نظام غربی و مادی اینطور پنجه در پنجه هم کردن که اسلام را ریشکن کنن. شک مگه برای کسی باقیه؟ مگه در دشمنی اینا با اسلام کسی شک داره؟ بیچاره اون جماعتی که به نام اسلام سر در آخر اینا کردن، به نام عدالت سر در آخر شیطان کردن. بابا مشکل جامعه خودتو بیا منطقی حل کن، بیا راجبش منطقی حرف بزن. چرا با حقد و کینه صحبت میکنید؟ خورده گرفتن آسانه، راه حل دادن سخته، پیدا کردن راه حل منطقی برای رسوندن حرف حق به جای خودش سخته. کار سخت را انجام بدیم، نه کار آسان را. زدن ولایت فقیه کاری نداره، بزن، من بزنم، تو بزنی، اون بزنه، بعد از یه مدت بگیم خب خدا رو شکر این نظام ولایت فقیه سرنگون شد. خب شد چی؟ چی اومد جاش؟ درست شد؟ یه خورده واقع بین باشید. تو همین ایامی که فتنه های اخیر گذشت، من به یکی از بندگان خدایی که تفکرش خیلی اونوری بود بهش گفتم، گفتم عزیزم اصلا من میخوام چند دقیقه فکر کنم تو درست میگی. الان تقصیرا گردن فلانیه، تو داری درست میگی، فرض کن چند دقیقه میخوام اینطوری فکر کنم ببینم راهی که داری میری مشکل رو حل میکنه. کیان الان اینایی که دارن ظلم میکنن به مردم؟ خودمونیم، به خدا خودمون به هم رحم نمی کنیم. مشکل یه جای دیگه است. راه حل را پیدا کن، اگر مشکلی میبینی راه حل را پیدا کن. کور زدن، ببخشید این حرفو میزنم، جاهلانه ترین کاری که یک نفر میتونه بکنه، کور بزنه. آ طرف از یه چیزی ناراحته، میاد کف خیابون بسیجی میکشه، آخه حل شد؟ مشکلت حل شد حالا تو؟ چرا کور میزنی؟ کی آقا بزرگتر تو کیه؟ یه بزرگتر صاحب نشد که بیاد آقا ما بزرگتر ایناییم، بیاد بشینیم ببینیم چی حرفتون. باشه آقا ما حجاب نمیخوایم، اب نداره، بیاد بشینیم بررسی کنیم ببینیم چقدر به حکومت مربوطه حجاب، چقدر مربوط نیست حجاب. ببین الان مسئله حجابه یا مسئله اقتصاده؟ باشه اقتصاده، بریم ببینیم چی شد که خراب شد. چرا شما هم دست شما هم هست خرابه، دست ما هم هست خرابه، چرا هر کی کارو میگیره خرابه، کی کجا کارو خراب کرده که هر کار میکنیم درست نمیشه؟ بشینید آقا به خاطر رضای خدا صادقانه خالصانه برای اجتماعتون، برای جامعتون فکر کنید، راه حل بدید. اب نداره اختلاف سلیقه هم داشته باشید، داری حرف درست بزنید. با حقد و کینه به جون هم افتادن جز این که مشکلات را بدتر کنه، گره را سختتر بکنه، هیچ اتفاق دیگری نخواهد افتاد. بگذاریم. لذا ما در دو تا سوره قبلی گفتیم منطق قرآن منطق تعطیل بردار نیست، چه بعد از وفات پیغمبر چه در دوران غیبت. منطق قرآن منطق واحد آشکاریه. ما باید برای تحقق منطق قرآن هوشیاری، عقلانیت، تقوا، تدین خودمون رو به کار بگیریم، هوشمندانه رفتار بکنیم، راهش رو پیدا بکنیم که محقق بشه. خدای همه ما را به التزام بیش از پیش به نظام مترقی و متعالی قرآن موفق بفرما. خدای شر شیاطین جن و انس از سر ما، جامعه ما، کوتاه بفرما، شر دشمنان و فتنگران و منافقان به خودشون برگردان، دوستان عزیز انقلاب اسلامی ما را آگاهتر، هوشیارتر، موفقتر، به مصالح اسلام و نظام واقفتر قرار بده. ملت عزیز ما را که در همه عرصه ها پای اسلام، پای قرآن، پای ولایت، پای انقلاب ایستاده، به ایستادگی هوشمندانه و آگاهانه هرچه بیشتر موفق بفرما. رهبر عظیم الشأنمون را مؤید و ملهم و محفوظ و منصور بدار. خدایا پرچم انقلاب ما را به لطفت، به کرامتت، به آقاییت از دستان ایشون به دستان امام زمان برسون. باقی مانده دوران غیبت را بر این امت ببخش. ما را برای ظهور امام زمان تربیت بفرما. فرهنگ قرآن را بیش از گذشته در بین ما حاکم بفرما.